بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
ميلاد مسعود امام هشتم ابو الحسن علي بن موسى الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا و خدمت شما عزیزان و همه شیعیان تبریک عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت این میلاد پر میمنت به همه ما عنایت بفرماید و اول گناهان ما را بیامرزد و بعد ما را مشمول الطاف خاص و شفاعت اون حضرت قرار بده. امشب به برکت این میلاد مجلسی مقداری طول کشید، شاید بعضی برادرها کار داشته باشند، ولی چون آخرین قسمت از این حدیث شریف هست و ضمناً آخرین جلسه امسال ما هم هست، چند دقیقه مزاحمت میکنم و انشاءالله دعا کنیم که خدا توفیق عمل به این بیانات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به همه ما مرحمت بفرمایید. میدونید در این مدت بحث ما در اطراف این روایت معراج بود، گفتگوهایی بود بین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و خدای متعال در شب معراج. اگر یک مروری، یک جمع‌بندی از مجموع این مطالب بخوایم بکنیم، باید عرض بکنیم که به دو بخش کلی تقسیم می‌شد این مطالب. یک قسمت راجع به حرکت انسان از آغاز به سوی خدا بود که باید با جدیت و جهد و ریاضت خودش انجام بگیره تا برسه به اونجایی که قلبش لیاقت محبت الهی رو پیدا کنه. بعد از این مرحله دومی شروع میشه، اون مرحله ایست که خدای متعال دیگه انسان را پیش میبره و میکشانه و جذب میکنه. اون چه در این حدیث شریف ذکر شده یا شرایط مرحله اول هست که آدم چه کارها باید بکنه تا لیاقت محبت الهی را پیدا کنه، یا چه کارهایی را نباید بکنه، باش باید مبارزه کنه، اجتناب کنه تا اینکه اون موانع برداشته بشه و بتونه سیر کنه و به این مقام محبت، مقام محبت الهی برسه، یا تقویت کنه تا اینکه این محبتی که جرقه در قلب او زده این ثابت باشه و رسوخ پیدا بکنه. یک قسمت از فرمایشاتی که در این حدیث شریف بود ناظر به این مطالب، یک قسمتی هم ناظر به این هست که بعد از این که محبت الهی در قلب انسان رسوخ پیدا کرد، خدای متعال چه معامله‌ای با انسان می‌کنه و چگونه او را پیش می‌بره و به کجا می‌رسه. پس محور گفتگوها در این حدیث شریف میتونیم بگیم محور محبت خداست. یک مقداری مقدمات حصول محبت هست و یک مقداری هم بحث‌ها در مورد آثار و نتایج محبت الهی. محور محبت خداست. در مقابلم خب محبت خدا با هر محبت دیگری جمع نمیشه، با بعضی چیزها ناسازگاره. از این روایت به دست میومد که محبت خدا با محبت دنیا جمع نمیشه. این خلاصه مطالب و محوری که در این حدیث بود، در پایان این حدیث در بخش آخر این دوتا مورد تاکید واقع شده که محبت خدا چیه و چه آثاری داره، که انه یه فضلکه ایست. کسی که محبت خدا را داره چه آثاری در وجود او ظاهر میشه و چه چیزهایی نباید باشه در وجودش. حالا این قسمت رو ملاحظه بفرمایید. یا احمد لیس کل من قال احب الله احبنی. مدعی محبت زیاده، هر چیز نفیسی مدعی زیاد داره، محبت خدا خیلی نفیسه، مدعی هم زیاد داره. در بین ادیان مختلف، مذاهب و طریقت‌های مختلف، مسلک‌های مختلف، کسانی که دم از محبت خدا می‌زنند، دم از محبت خود اولیای خدا عشق علی می‌زنند، اینا کم نیستن. اما آیا همه واقعا محبت خدا را دارن؟ لیس کل من قال احب الله احبنی. هر کس ادعای محبت به من می‌کنه راست نمیگه، واقعا همه منو دوست نمی‌دارن. آثاری داره، اونایی که محبت واقعی دارن این آثار باید درشون ظهور کنه. اگر دیدید کسانی که مدعی محبت خدا هستن در اعمالشون، رفتارشون، حالاتشون، اینایی که در این آخر حدیث ذکر شده مشاهده میشه، این نشانه اینه که راست میگه. و الا طبق این بیان خود خدای متعال میفرماید اینا دروغ میگه. حتی یأخذ قوتن، کسی که من را دوست می‌داره در دنیا فقط دنبال یک قوتی است، همین اندازه که بتونه به زندگی ادامه بده. توجهی به لذایز دنیا و عیش و نوش دنیا نداره، همین اندازه که بتونه به زندگیش ادامه بده، وظایفش انجام بده. و یلبس دونن، لباسش لباس نازلی باشه، خیلی لباس فاخری نباشه. و ینام سجودن، اونقدر سجده بکند که در حال سجده خوابش بره. و یطیل قیامن، همینطور در نماز خیلی زیاد به پا بایسته، نماز طولانی بخونه. و یلزم سمتن، ملازم با سکوت باشه. حالا اینا چه ارتباط داره با محبت خدا؟ بعضیاش خیلی روشنه، بعضیاش مقداری احتیاج به توضیح داره. این که زندگیش ساده باشه، غذاش مختصر، کمن و کیفن، مگر اون چه برای سلامتی و نیروی بدنش لازمه. یا لباسش لباس مختصر و مقتصدانه باشه، خیلی لباس فاخر، پارچه‌های سنگین، دنبال اینها نباشه. چرا؟ برای اینکه بالاخره تحصیل اینها یه مقدار نیرو باید صرف بشه تا آدم پولی دست بیاره، غذای بهتری تهیه کنه، لباس بهتری تهیه کنه. از یه طرف، از یه طرف دنبال اینا رفتن نشانه اینه که یک گوشه دلش به اینا بنده، غیر از خدا یه چیزای دیگر رو دوست داره. دوست داره که ظاهرش آراسته باشه، دوست داره که غذای خوشمزه رو اینا تناول کنه. پس معلوم میشه دلش بنده یه چیزای دیگری است. یه همچه دلی که بنده لذایز دنیا و خوراک و لباس و ایناست، محبت جای محبت خدا نیست. اینا خیلی روشنه. اما اینکه ینام سجودن و یطیل قیامن، این خیلی رابطش روشنه. طبعا آدم وقتی محبوبی داره دوست داره که بیشتر باش انس بگیره. انس گرفتن با خدا در عبادت و در نماز بیشتر. اون کسانی که خدا را بیشتر دوست دارن خود سعی میکنن بیشتر در حضور خدا باشن، نباید خسته بشن از نماز خوندن. اگه آدم میبینه وقتی تو نماز وامیسه، نماز براش توی خسته میشه، طولانیه براش، میخواد زود تمام میشه، این نشانه اینه که محبت خدا در دلش رسوخ نداره، با خدا انس نداره. اگه آدم انس با خدا داشته باشه از نماز خوندن خسته نمیشه. مگه یک کسی با معشوق خودش، با محبوب خودش مجالست کنه، انس بگیره، مگه خسته میشه؟ پس انگامی که می ایسته به نماز اونقدر طول می کشه که گاهی پاشهاش برم می کنه. در احوال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که اونقدر در نماز می ایستادن تا پاهای مبارکشون ورم کرده بود. موقعی که به سجده میره اونقدر طول میکشه دلش نمیاد سر از سجده برداره تا دیگه بیحال میشه خوابش میبره. درباره بعضی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و درباره اویس قرنی هست که گاهی شبها رو شب تا صبح به سجده میگذره، گفت هذه لیلة السجود، گاهی شب تا صبح را به رکوع میگذروند، گفت لیلة الرکوع یا لیلة القیام. در همین زمانها هم نقل شده بعضی بزرگانی بودند که گاهی چندین ساعت را شب در حال رکوع میگذروندند، از مرحوم آش حسن علی اصفهانی که در مشهد مقیم بودند نقل شده که حتی یک شب برفی زمستانی در کنار گنبد حضرت رضا سلام الله علیه به نماز ایستاده بودند که برف گرفته بود و ایشون از سر از رکوع برنداشت تا حدود یک چارک یک وجب برف روی پشت ایشون نشسته بود که صبح که اومدن در صحن رو باز کردن اون خادم اومد تلوی ایشون دید هنوز در حال رکوع و پشتش یک وجب برف نشسته. خدا هم بنده های خوبی داره، همه مثل بنده نیستن، اونایی که انس با خدا دارن خسته نمیشن. کسانی بودن که شبها 500 رکعت نماز و حتی گاهی 1000 رکعت نماز خوندن، کسانی بودن که در طول ماه رمضان هر شب در حرم امام یک ختم قرآن خونده، بعضی مراجع بودن در کربلا و بعضی کسانی دیگه بودن در مشهد که هر شب ماه رمضان از اول شب تا صبح یه ختم قرآن در حرم امام بود. وقتی عشق باشه، علاقه باشه، محبت باشه دیگه خستگی نمیفهم، هرچی بیشتر میکنه بیشتر لذت. پس یکی از آثار محبت اینه که عبادت طولانی باشه، خسته نمیشه از عبادت، ینام سجودن و یطیل قیاما یلزم سمتن، ملازم با سکوت بودن. این چرا؟ این شاید یه مقدار احتیاج به توضیح داشته باشه. آدم وقتی یک کسی را دوست داره دائما میخواد دلش متوجه او باشه، تمرکز داشته باشه، اگر در حضورش هست توجه به غیر او پیدا نکنه، اگر غایب دلش متوجه او باشه و یاد او بر قلبش مستولی باشه، اگر بخواد اینجور باشه باید سکوت داشته باشه، چون بیشترین چیزی که موجب پراکندگی خاطر و حواس میشه حرف زدن. هیچ عاملی مثل حرف زدن موجب پراکندگی خاطر نمیشه. شاید یه مرتبه دیگه هم نقل کردم، یه وقتی که از فضلا از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه سوال کرد که چیکار کنم حضور قلب در نماز داشته باشم، بهش فرمودن کم حرف زد. اگه آدم بخواد حواسش جمع باشه، دلش متوجه خدا و محبوبش باشه، باید کم حرف بزنه. وقتی پر حرف میزنه این توجهش به این طرف و طرف معطوف میشه، پراکندگی خاطر براش میاره، دیگه تمرکز نمیتونه داشته باشه. پس کسانی که دوست خدا هستن ملازم با سکوتن، برای اینکه دلشون دائما متوجه به اوست، اگه بخوان حرف بزنن یه نوع پراکندگی خاطر براشون ایجاد میکنه. و یتوکل علی، اولین چیزی که در این حدیث شریف روش تکیه شده بود و سفارش شده بود توکل بر خدا بود، اگر یادشون باشه برادران. و یبکی کثیرا و یقل ضحکا، کسانی که دوست خدا هستن زیاد گریه میکنن و کم میخندن. چرا؟ چرا تو داره با دوستی خدا؟ یا چنین کسانی در آغاز راهند که هنوز میخوان به سوی خدا برند و کم کم محبت خدا را جلب کنند، چنین کسان بیشتر باید از خوف خدا را گریه بکنند، چون هنوز تطهیر نشدن، هنوز آلودگی به گناه درشون هست. تا توبه کامل نکنن، تا زیاد از خوف خدا گریه نکنن، آلودگی های گناه درست از وجودشون پاک نمیشه. گریه از خوف خدا مثل یک آب زلالی است که گناهان را میشویه. بعد از اینکه به محبت رسیدن، از شوق وصول به محبوبشون زیاد گریه میکنن. درباره حضرت شعیب هست، الان بگینا و علیه و علیه السلام، بحث به اون روایت، 100 سال ایشون گریه کرد تا چشمش نابینا شد. خدای متعال وحی کرد به شعیب که چرا اینقدر گریه میکنی؟ اگر از ترس عذاب هست، من جهنم رو بر تو حرام کرد. اگر به شوق بهشت هست، من بهشت را در اختیار تو قرار گذاشتم. چرا اینقدر گریه؟ از کد خدایا تو میدونی گریه من نه از ترس جهنم است، من از شوق بهشت، به شوق لقاء توست. خب البته این معلوم بود خدا احتیاج نداشت به این که توضیح داده بشه. این گفتگوی بین عاشق و معشوق است. خدا فرمود که حالا که چنین راست گفتی، حالا که چنین هست، کلیم خودم را خادم تو خواهم کرد. این بود که حضرت موسی از مصر فرار کرد و حرکت کرد و اومد به طرف مدین، و اون داستان واقع شد تا دختران شعیب آمدن نزد او که براشون آب میکشد و رب قلیم شعیب و با او قرار داد هست که 10 سال اونجا بمونه و خدمت شعیب بکنه، گوسفندانشون آب بده، شبانی کنه. در روایت هست که به دنبال اون جریان از که حضرت شعیب اونقدر گریه کرده بود از محبت خدا و شوق لقای الهی که نابینا شده بود و خودش دیگه نمیتونست کار بکنه. خدای متعال کریم خودش موسی بن عمران که پیغمبر اولوالعزم بود، او را فرستاد خادم شعیب. البته هنوز اون وقت به پیغمبری نرسیده بود حضرت موسی، ولی به هر حال یه همچو کسی بود که چنین لیاقتی را داشت و آمد 10 سال خدمتگزار شعیب پیغمبر، شعیبی که محب خدا بود، عاشق خدا بود، خدمت کرد. تا شاید همین خدمتهایی که حضرت موسی به شعیب کرد باعث این شد که لیاقت اون رو پیدا کنه که اون مقام رسالت برسه. طبعا کسی که زیاد گریه میکنه دیگه مجال خنده زیادی نداره، پس خنده محبین خدا کم، اون هم غالبا برای خوش دل کردن دیگرانه. اونها اونقدر شوق لقای الهی بر دلشون مستولی هست که در این عالم به هیچ چیز دلشون خوش نمیشه. خنده ای هم که میکنن برای اینکه اطرافیان خودشون رو شاد نگه بدارن، باعث حزن و اندوه دیگران نشن، بلا در دلشون حزنی است که با این امور شادی های دنیا رفع شدنی نیست مگر اینکه به وصول الهی برسن. از آثار محبت خدا و یخالف هوا، کسی که خدا را دوست داره با خواهش دلش مخالفت میکنه. این دو راه هست، راه محبت خدا و راه خودخواهی. این دوتا با هم جمع نمیشه، یا خدا پرستی است یا خود پرست. اگه خدا پرستی شد دیگه طبعا آدم باید رو از هوای نفسش بگردونه، پشت کنه به نفس و خواسته های نفس. تا مادامی که آدم مطیع نفسش است و تابع هوای نفسش است، رو به طرف خدا نمیتونه بکنه. اون کسانی که محبت خدا دارن دیگه هوای نفسشون رو باید رها کنن. و یتخذ المسجد بیتا، این دیگه رابطش خیلی روشن. کسی که خدا رو دوست میداره خب اقامتش در خانه خداست، طبعا باید بره در خانه خدا اونجا رحل اقامت بندازه. خونش مسجده، هر وقت فراغتی پیدا کنه فورا میاد مسجد، تا البته وظایفی داره در خارج از مسجد به عنوان وظیفه انجام میده. همین که دیگه اختیارش با خودش هست و تکلیفی به دوشش نیست و وظیفه در خارج از مسجد نداره، فورا باز برمیگرده مسجد. خونه محبوبش کجا بره؟ یتخذ المسجد بیتا و العلم صاحبا و الزهد جلیسا. کسی که خدا رو دوست داره دنبال این میگرده که محبوبش رو بهتر بشناسه و آثار محبوبش رو بیشتر بشناسه. این است که علم بالله هر چه به دست بیاره سیر نمیشه، دائما میخواد معرفتش رو نسبت به خدای تعالی و علمش رو نسبت به صفات و افعال الهی که در جهان هم دیگه چیز دیگری نیست، هر چه هست آثار اسماء و صفات و الهی است و افعال الهی است. محب همه چیز را فقط از اون جهتی که اثر محبوبش هست می‌بینه. همه جهان مظهری است برای خدا در نظر اون کسی که فقط توجهش به خداست. اینه که هر چه بیشتر علم پیدا بکنه باعث این میشه که آثار محبوب خودش را بیشتر بشناسه. اینی که از تحصیل علم سیر نمیشه. و زهد جلیسن، زهد و پارسایی و ساده زیستن هم نشینشه. این قبلا هم عرض کردم دیگه احتیاج به توضیح نداره. و العلماء احباء و الفقراء رفقاء. این دوتا تعبیر در بیانات قبلی هم بود، عرض کردم این یک فضلکه ایست از کل حدیث. یه همچو کسی با کسانی که آشنایی با این راه هستن رفیق میشه، به اونها علاقه پیدا میکنه. علماء بالله هستن که مورد توجه چنین شخصی قرار میگیره. کسی که خدا را دوست میداره خدا آشناها را دوست خواهد داشت. با کسانی که از خدا بیگانه هم شناختی نسبت به خدا ندارن اون کاری نداره. پس دوستان او اون علما هستن که منظور علماء بالله هست. و الفقراء رفقا، وقتی کسی خودش زندگیش زندگی ساده فقیرانه است، دل به امور دنیا نمیبنده، طبعا با کسانی هم رفاقت میکنه که اونها هم همینجور باشن. اونایی که شیفته دنیا هستن و طالب زخارف دنیا هستن، اینها با او همسو نمیشن، با او انس نمیبینن. رفقای او همون کسانی هستن که با اختیار خودشون از زخارف دنیا کنارگیری کردن. البته ممکنه آدم مالک اموال زیادی از دنیا بشه ولی اونها را در راه خدا صرف بکنه، نه در راه هواهای نفسانی خودش و برای لذایز خودش. مال داشتن غیر از استفاده کردن از اموال برای لذایز خود انسان. انبیایی بودن، ائمه، اتقاص ها و رایی مجمعین، خیلی هاشون اموال زیادی داشتن ولی اموالشون رو تقسیم میکردن به فقرا، انفاق میکردن. اینجور نبود که اون اموال را باعث زر و زیور خودشون قرار بدن و کاخ بسازن و دکوراسیون کاخهاشون رو هر روز عوض کنن. اگه اموالی هم داشتن که البته خیلی ها داشتن، اونها رو به فقرا میبودن و انفاق میکردن. منظور اینه که با اون کسانی که مال دوست هستن، مال پرست هستن، شخصی که محب خدا هست با اینا نمیتونه، آبش از یه جوب نمیگه. برعکس با اونایی که آلوده به دنیا نیستند با اونا بیشتر میتونه انس بگیره و رفاقت کنه. و یطلب رضای، کسی که محب من هست خب طالب خوشنودی منه. محب از محبوبش چی میخواد؟ چه میخواد بکنه؟ نهایت تلاشش اینه که کاری بکنه که محبوبش خوشش بیاد. عاشق صادق نهایت خواستش همین، کاری بکنه که محبوبش خوشش بیاد. پس اگر کسی راست میگه که من را دوست میداره، باید طالب رضای من باشه، یعنی کاری بکنه که من خوشم بیاد. یطلب رضای و یفر من العاصین فرارا. چنین کسی با دشمنان خدا، کسانی که راهشون راه خدا و خدا پرستان نیست، از اینها دل خوشی نخواهند داشت، با اونا همسو نمیشن، بلکه از اینها فرار میکنند، راهشون رو جدا میکنند. یفر من العاصینه فرارا. بین پرانتز عرض کنم، گاهی هست سراغ عاصی رفتن برای اصلاحش، برای تربیتش لازمه، اما طبعا به اقتضای طبع اولیشون اونا سراغ شخص عاصی نمیرن. اگه بنا بود که اولیای خدا سراغ عاصین و مذنبی نرن، انبیا و اولیا نباید بیان سراغ خلق خدا. اونا به عنوان وظیفه میان برای اینکه هدایتشون کنن، برای اینکه تربیتشون کنن. اما طبعا شخصی که محب خداست، این دلش نمیره سراغ یک گناهکار. اگر بره به عنوان انجام وظیفه، چون خدا دوست داره که بره سراغ اون بنده و او را اصلاحش بکنه، چون یطلب رضا، رضای هست، برای این جهت میره، ولی خود به خود با گناهکاران اون نخواهد داشت. و یشتغل به ذکری اشتغالا و یکثر تسبیحا دائما. کسی که محب است، یاد من زیاد است، منو تسبیح زیاد میکنه. اون طبیعی است دیگه، عاشق اگر یاد معشوقش نباشه پس چیکار کنه؟ و یکون بالوعد صادقا و بالعهد وافیا. محب خدا اهل کلک و دوز و حقبازی نیست، صاف و صادق، اون چه ادعا میکنه راست میگه. اگه وعده ای بکنه وفا میکنه، اگه عهدی ببنده به عهدش عمل میکنه. اون کسانی که در محبتشون صادق باشن، دیگه در کارهای دیگه شون هم حق بازی ندارن. اون کسانی که ملکه نفاق و درویی و حق بازی دارن، اینها در محبتشون هم صادق نخواهند بود. پس کسی واقعا محب خداست و محب در محبتش صادقه که راستگو باشه و به عهد و پیمانش وفادار باشه، عهد وفا باشه. و یکون قلبه طاهرن و فی الصلات زاکین و فی الفرائض مجتهدن. چنین کسی دلش پاک است از آلودگی ها. دلی که مخصوص خدا شده، دیگه آلودگی توش پیدا نمیشه، چیزی دیگه در این دل نمونده، تعلقی به چیزی نمونده. اینی که آلودگی ها قبلا پاک شده که محبت خدا جای بزین شده. اگر آلودگی بود که محبت نمی اومد اونجا جا بکنه و رسوخ پیدا بکنه. اگر در دلی محبت خدا واقعا هست، این نشانه اینه که قلبا این دل از آلودگی ها پاک شده که این گوهر درش جای گرفته. و فیما عندی من الثواب راغبا و من عذابی راهبا و لأحبائی قریبا و جلیسا. تقریبا تأکید همون مطالب قبلی است. چنین کسی رغبتش در ثواب من هست که در عالم آخرت نصیب بندگان شایسته میشه، و از عذاب و نقمت من میترسه و با احبا و دوستان من همنشین و نزدیک خواهد بود. اینها آثار مثبتی است که در شخص محب ظاهر میشه. از کردیم که از مجموعه اونچه در این حدیث شریف گذشت، یکی مقدمات محبت بود و لوازم محبت، یکی هم مبارزه با جهات ضد محبت. کسی که محبت خدا رو داره، از یه چیزهایی باید اجتناب کنه، دوری کنه، فرار کنه. یکی از آثارش یفر من العاصین اینجا داشتیم، اما یک چیز کلی داریم ما، یک عنوان کلی برای که شخص محب خدا از یک عنوان کلی باید پرهیز بکنه و دشمنی داشته باشه، و اون دنیا. دوست خدا دنیا دوست نمیشه، دنیا پرست نمیشه. محبت دنیا با محبت خدا یه جا جمع میشه. حالا محبت دنیا شغون مختلفی دارید، هر چی مانع از تقرب الهی است، هر چی مبغوض خداست، بلکه هر چی محبوب خدا نیست، اینا جز دنیا حساب میشه، مراتب داره. اون کسی که محبت خالص داره، اصلا جز به خدا و اون چی انتساب به خدا دارد دل نمیبنده، علاقه پیدا نمیکنه. هر چی را دوست داره به خاطر ارتباطی است که با خدا داره و فقط از همون جهت دوست می‌داریم. البته از قدم مراتب داره، ابتدا ممکنه آدم به چیزهایی که حلال است و مبغوضیتی نداره کم و بیش دل به اونها هم علاقه هایی داشته باشی، ولی کمک کمک وقتی خوب محبت خالص شد، محبت اصیل فقط به ذات خدا تعلق میگیره. همه چیزهای دیگری از انبیا و اولیا و ائمه اطهار و دوستان خدا و بندگان شایسته خدا گرفته، اونا فقط به خاطر اینکه ارتباط با خدا دارن و به اندازه ای که ارتباط با خدا دارن و فقط از همون جهتی که ارتباط دارن محبوب واقع میشن. کسی که دلش فقط به خدا بسته شد از غیر خدا گسسته میشه. این قسمت آخری خیلی تکان دهنده است، جا داره که بیشتر دقت کنیم و پند بگیریم و سعی کنیم که در زندگیمون این را اثر بدیم. یا احمد لو صلى العبد صلاة اهل السماء والارض، اگه بنده‌ای پیدا بشه که به اندازه اهل آسمان و زمین نماز بخونه، فرض دیگه. لو چون چیزی امکان نداره، ولی حالا اگه یک بنده‌ای پیدا شد که به اندازه تمام اهل آسمان و زمین عبادت کرد و نماز خوند، لو صلى العبد صلاة اهل السماء والارض و یصوم صیام اهل السماء والارض، به اندازه تمام اهل آسمان ها و زمین هم روزه بگیر، و طعام الطعامی مثل الملائکه، اونقدر ریاضت بکشی که مثل که ملائکه از غذا تناول نمی کنن اینجوری بشی، اصلا خوراک نداشته بشی. و لبس لباس العاری، لباسش مثل لالباس هست، مثل آدم عاری میمون که انه او برهنه هست، فقط این ساتر رو عورتی داره. اینقدر اهل زهد باشه و از دنیا دوری کرده باشه، اینا را داشته باشه، اون همه نماز، اون همه روزه، اون همه زهد، اون همه ریاضت، اما اینا مربوط به ظاهر اعمال دیگه. چنین شخصی ثم ارا فی قلبه من حب الدنیا ذره، منی که خدا هستم ببینم گوشه دلش یک ذره محبت دنیا هست، با وجود اون همه عبادت ها اگه یک گوشه دلش دیدم یه ذره محبت دنیا داره، او سمعته ها، دلش میخواد اموال دنیا در اختیارش قرار بگیره، یا دلش میخواد آوازه خوش داشته باشه، مردم تعریفش کنه، دوست داره، بدش نمیاد، خوشش میاد، دیگران تعریفش کنه، او رئاست ها، یه ذره ته دلش حب ریاست هست، حب مقام، او حلیت ها، او زینت ها، از زینت های دنیا دوستش باشه. اگه چنین بود با اون همه عبادت هایی که کرده، لا یجاورنی فی داری، چنین بنده ای به جوار من نائل نخواهد شد. ولأنزعن من قلبه محبتی، دلی که یک ذره محبت توش دنیا توشه نمیذارم محبت من اونجا بمونه. خدا خیلی غیرت داره. داستانهایی شنیدید که کسانی مثلا به یک کسی محبت داشتن، عاشق بودن، بعد یک تمایلی به یک کسی دیگه پیدا کرده بود، معشوق میزنه بیرونشون میکنه. خدای متعال از غیرتمندترین محبوب هست. اگه منو دوست داری جای محبت دنیا دیگه نیست. اگه ببینم یک سر سوزن محبت دنیا تو چنین دلی هست، محبت خودم را از اون دل خواهم کند. لأنزعن من قلبه محبتي و عليك سلامي و رحمتي. خدا حافظی با پیغمبر. امیدواریم خدای متعال دلهای ما را از محبت دنیا و محبت اون چه مرضی خودش نیست پاک کنه و دلهای ما را پر کنه از محبت خودش و اولیاء خودش و عاقبت امر ما را به خیر بفرماید. قلب مقدس ولی هست از همه ما راضی بفرماید. امام عزیز را با اولیاء خودش محشور بفرماید. ما را در راه انجام وظایف بیشتر موفق بدارید. السلام علیکم و رحمت الله.